لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کنم که یه نکته ای رو ما سریع اشاره کنیم. در روایت که حرامون اجرته داشت، ما به مدرسه نجف اشکال کردیم، ایشون در رفع تعارض بین روایت جابر و صحیحه ابن عزین فرمودن حرامون اجرته را حمل بر کراهت میکنیم که در مصباح الفقهاء آمده بود. ما اشکال کردیم آقای حمله بر کراهت، حرام اجرت او حمله بر کراهت معبود نیست، این درست نیست. جالبه که آقای رجبی مطلبی رو نقل کردن از محاضرات فی فقه الامامیه از خود آقای خویی که در محاضرات میگن مثلا، حالا من عبارت رو ندیدم، ایشون خیلی سریع برای من خونده، روزم نیامده ظاهرن که بخونه عبارت رو. اونجا ایشون میگن حمل حرام اجرته بر کراهت صحیح نیست، به خاطر که معبود نیست، اصلا نمیشه حرام رو حمل بر کراهت کرد. حالا دو بار مکاسب محرمه داشتن، ظاهر اینه دوبار مقاصد محرمه که علاما به بالی یکی از ابوابی که آقای خویی بیش از یک بار تدریس کردن مقاصد محرمه است. در دو دوره بوده، یا بعد رفقا ببینن، هم محاضرات رو ببینن، هم از کنم مصباح الفقهاء رو ببینن، کدوم مقدمه کدوم مؤخره. دو دوره بوده، یه دوره بوده گفتن ابتدا حمله بر کراهت، بعد برگشتن یه مقرر نوشته، دیگری ننوشته. بالاخره اینم توجه داشته باشید که آقای رجبی نقل کردن از محاضرات امامیه که ایشون رد کردن، به ظاهرم همین رد درسته، نمیشه حرام اجرت رو حمله بر کراهت بشه. حالا این رو دوستان مطالعه بکنن، انشاءالله باز اگه نکته ای بود به ما هم بگن استفاده بکنن. خب بسیار خوب، عرض شد که در جمع‌بندی مباحث معاوضه به شرط حرام سه نکته داریم. نکته دوم کلامیست از تلمیز حضرت امام رحمه الله در کتاب دراسات. ایشون پس از این که ادله بطلان معاوضه رو فی جمله مناقشه می کنن، یک دلیل اقامه می کنن که معاوضه به شرط استفاده در حرام باطل است، که یک قیاس اولویت. خلاصه بیانشون این است، ایشون می‌فرمایند روایات در باب جاریه مغنیه می‌گوید معاوضه بر جاریه مغنیه باطل است، ثمنه سخت. خب وقتی در جاری مغنیه که منافع حلالم داره، خب یه منفعت حرامم داره، غنا میکنه، اهل غناست. وقتی کسی اونجا فتوا بده، معاوضه جاریه مغنی باطل است، با یک منافع حرامم داره، پس به طریق اولا باید بگوید معاوضه بر کالا به شرط حرام باطل است. وجه اولویت این است که در معاوضه به شرط حرام منافع حلال رو با شرط اثبات کردن، منافع حرام رو شرع اثبات کرده. جاریه مغنیه که منفعت حلالم داره اثباتم نشده، شما میگید معاوضه باطله. خب به قیاس اولویت در معاوضه کالا به شرط حرام، به شرط استفاده در حرام، باید بگید معاوضه باطل است. این خلاصه آخرین کلامشون در این رابطه، جلد دوم صفحه 255 دراسات. بله مغنیه بودن، حالا ببینیم اونه یا خصوصیت دیگر دیگه. این تقریرم نیست که حالا بگیم مقرر، مثلا این نوشته خود اون مرحوم. عرض میکنیم که این قیاس اولویت به هیچ وجه قابل قبول نیست، اصلا قیاس مع الفارقه. توضیح مطلب به طور خلاصه این است که در بحث جاریه مغنیه، چنانچه مسئله دوم است و دیگه به تفصیل خواهد آمد، شاید از همین امروز واردش بشیم بحث کنیم، اونجا در حقیقت جاریه مغنیه رو که می فروشن غنا به عنوان وصف در معاوضه اخذ میشه. و در غالب موارد، اگه نگیم همه موارد، مقداری از ثمن در مقابل این صفت است. یعنی اگه جاریه غیر مغنیه 800 درهم میارزه، جاریه مغنیه 1000 درهم میشه، گاهی بیشتر. اون صفت غنا ثمن در مقابلش هست. لذا اینجا گفته میشه که علی القاعده دو سه احتماله. چون سمن در مقابل یک صفت حرام است، قسمتی از سمن، مسلم نسبت به یک قسمت از سمن اکل مال مباطله. 200 درهم پول میده در مقابل صفت غنا. خب اینجا یا باید گفته بشه اینجا تبعض صفقه پیدا میشه، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک. اگه کسی غنم و خنزیر رو فروخت، میگن نسبت به غنم بیع درسته، نسبت به خنزیر بیع درست نیست، وقت طرف خیار. و اینجا نمیتونیم بگیم نسبت به خود جاریه بیع درسته، نسبت به صفت غناش درست نیست، اینجا قابل انفکاک نیست. نظر صفت غنا از این جاریه جدا نمیشه، مثل غنم و خنزیر نیست بگیم غنم درست معاوضش، خنزیر بذار کنار باطل. یه تعبیر ناینی صفت نفسانی از اون جدا نمیشه. بگیم معاوضه صحیح است، قسمتی از سمن اکل مال به باطله، نمتونه صحیح باشه. لذا اگر اینجا گفته بشه معاوضه باطله، خب این علی القاعده است. اما معاوضه کالا به شرط استفاده در حرام، فرض این شرط رو که شارع ارزش برش قائل نیست، شارع میگه شرط وجوب التزام نداره، بلکه حرام ملتزم بشه به این شرط. و کسی بگه شرط فاسد مفسد نیست، میگه عقد درسته. قیاس مسئله اول که معاوضه کالا به شرط حرام است، در مسئله دوم که جاریه مغنی است، قیاس مع الفارقه. لذا بیان این محقق قابل التزام نمی باشه. چون احتمالات نمیاد به طریق اولا باید باطل باشه شرط رو. ایشون قبول داره این شرط وجوب التزام نداره یا قبول نداره؟ قبول دارن. خب اگه شرطی وجوب التزام نداشت، شرط خب شرط وجوب التزام نداره، شرط منفعت محلل رو ساقط کرد، شرط که وجوب التزام نداره پس که انه منفعت محلل ساقط نشده، شرط وجوب التزام نداره دیگه. شرط که وجوب التزام نداشت، ببینید اونجا صحت محذور داره، اونجا نمیتونید بگید اصلا صحیحه. تبعض صفقه اونجا نمیشه، نمیتونید بگید نسبت به صفت غنا باطله، نسبت به خود جاریه درسته، صفت غنا از جاریه جدا شدنی نیست، لذا چاره ای ندارید بگید بیع جاریه مغنیه باطله. حالا تازه کلی بحث داره، اینم اول کلامه. اون روایات هم توی تأمل اون جدیست که حالا بس میکنیم ما، ولی افراز اینجوری باشه تحلیلش اینه، اونجا نمیشه، مشکل داره. بسیار خوب، اونجا که مشکل داره چاره ای نداریم جز بطلان، و الا اگه بگیم صحت اکل مال به باطل، اینجا که اینجوری نیست که، و چرا اینجا رو به اونجا قیاس میکنیم؟ قیاس ملفاره. اینم نکته دوم در ذهن جمع‌بندی. نکته سوم این است که آنگاه که ما نتیجه گرفتیم بر حرمت یا بطلان این معاوضه به شرط استفاده در حرام دلیل خاص نداریم، گفتیم نه روایات، نه اعانه بر اسم، نه تعاون بر اسم، نه اون، هیچ کدام به عنوان قاعده کلی اینجا رو شامل نمیشه که به طور کلی بگیم این عمل حرام و معاوضه باطله. اجماعا که در مسئله دیروز تحلیل کردی اجماعی نداری. کلام قونیه، شیخ طوسی در خلاف، علامه در منتها، محقق اردبیلی در مجموع الفائده گفتیم اجماع صغرن و کبرن محل اشکال. لذا علی القاعده فقیه میتونه بگه این معاوضه مشکلی نداره، نهایت شرط وجوب التزام نداره، بلکه مشتری نمیتونه ملتزم به این شرط بشه. و اگه در جای خودش گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، خب اینجا میگیم عقد درست. نهایت دقت کنیم، یکی دو مورد باید از این قاعده کلی استثناء کرد. مورد اول، گاهی بر خود این عمل اشاعه فحشا صدق می کنه، بر خود این عمل بایر یا معاوض اشاعه فحشا صدق می کنه، دشمن می خواد مشروب خارجی رو ترویج کنه در جامعه اسلامی، میاد یه عده رو وادار میکنه میگه انگورتون رو بفروشید به شرط استفاده در حرام، ولو شرط هم قابل التزام نیست، توجه دارید دقت کنید، ولی اگر بر خود این عمل بایر اشاعه فحشا صرف کرد، عجب یه کسانی من هستن با این قید انگورشون دارن میفروشن. حالا اگر ما حتما نمیگیم دیگه باید مراجعه کردید در قرب اینجوریه یا نه، اگر بر این عمل اشاعه فحشا صدق کرد مسلم حرمت تکلیفی داره که ما بحثشو قبلا مطرح کردیم، آیه کریمه رو گفتیم، روایات زید رو بررسی کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. اشاعه فحشا اگه صدق کنه در جایی مسلم از اون جهت حرمت تکلیفی داره. مورد دوم، در تصویر حضرت امام از صور در مسئله آمده بود که ما احکامی ایشون ذکر کردن دیگه بیان نکردیم، حالا بعضی دوستان مطالعه کرده بودن، زنگ زدن توضیح میدادن، دیگه خودتون مطالعه کنید اون احکام رو. یک قسمش قابل توجهه که اینجا نکته ای داره اشاره می کنیم، اگر منفعت حلال این عمل نادر است و نادر کل معدود، میاد این کالایی رو که منفعت غالی مصاحبش حرام است و منفعت حلالش بسیار نادره، به شرط استفاده در حرام میفروش یا اجاره میده. خب اینجا دقت کنید، منفعت حرام که عند الشارع کلا منفعت است، وجوب التزام هم نداره. منفعت حلال این جنس هم آنقدر نادر است که سبب مالیت نمیشه. اگر غرض عقلایی هم در این معاوضه نباشه، اینجا هم این معاوضه باطله، چون منفعت حرامش کلا منفعت است، شرط وجوب التزام نداره. منفعت حلالش هم اونقدر نادره که سبب ملکیت نمیشه، غرض عقلایی هم در معاوضه نیست، اینجا معاوضه باطله. یه سیدی از قابل پاک شدن نیست، صور قبیحه درش هست، ممکنه به یک شکلی یه جوری فرض بشه یه منفعت حلال، اون میفروشه به شرط استفاده در حرام، و منفعت حرام که التزام بهش ممکن نیست. منفعت حلال هم که اونقدر نادره که سبب مالیتش نمیشه، اینجا پول دادن در مقابل این شیء غرض عقلایی برش مترتب نیست، بخره تا اعیان کنه نابودش کنه، این غرض عقلایی برش فرضاً مترتب نباشه یا به این غرض این کار رو نکنه، خب این معاوضه شیء که مالیت نداره خریده است، معاوضه باطل. اگه این دو مورد نباشه، در خود مسئله چنانچه جمعی از محققین از جمله مدرسه نجف و دیگران قائلند، معاوضه بر کالا شرط استفاده در حرام اصل معاوضه درسته، لزوم التزام هم مشتری نداره به این شرط، بله مسلم معاوضی که این شرط رو مطرح میکنه قبح عقلایی داره عملش از باب تجری، اون قبحی که در اصول مطرح کردیم برای تجری، اینجا مسلم وجود خواهد داشت. هذا تمام کلام در مسئله اول. مسئله دوم در این محور این است که کالایی رو که دارای منفعت حلال و منفعت حرام است معاوضه میکنه، میفروشه اجاره میده، و منفعت حرام با عنوان وصف در معاوضه اخذ میشود، نه با عنوان شرط. میگه بیعت کل جاریت المغنیه، نمیگه بیعت کل جاریه به شرط ان تستفید منه فی الغنا فی الحرام، میگه بیعت کل جاریت المغنیه. اینجا باید بررسی بشه ببینیم معاوضه بر کالا متصف به منفعت حرام حکمش چیست، چند مطلب اینجا باید بررسی بشیم. مطلب اول، برخی از صور رو با نگاه به وصف حرام اشاره کنیم تا بعد در بررسی ها ببینیم محل نزاع کجاست اصلا، کدام صورت. صورت اول این است که کالا وصف حرام دارد، منفعت حرام داره، لکن معاوضه بدون توجه به منفعت حرام انجام میشه، بلکه بگی با توجه به منفعت حلال انجام میشه. جوان هیئتی میره طبل میخره، طبل یک کالایی است که منفعت حلال هم داره، در عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام استفاده میشه، منفعت حرام هم داره به عنوان جزئی از آلات غنا در نواختن موسیقی مطرب مورد استفاده قرار میگیره. لکن فروشنده و خریدار هیچ توجهی به منفعت حرام ندارد. یک صورت منفعت حرام داره، مورد توجه نیست. قسم دوم، شیء و کالا منفعت حرام داره، این منفعت حرام داعی و انگیزه خرید و فروشه، ولی در معاوضه ایج اسمی از این منفعت حرام برده نمیشه. به عبارت اخرى منفعت حرام داعی هست ولی معاوضه بناءً علیه انجام نمیشود، وصف ذکر نمیشه، نه وصف مذکور نه وصف بنایی، هیچ کدوم. طرف میره چاقو رو میخره، هدفش هم اینه، غرضش هم اینه، دعوا کنه بزنه شکم طرف رو پاره کنه به زور، غرضش اینه، ولی در معاوضه اسمی از این وصف حرام برده نمیشه. میگه چاقو رو به من بفروش، من میگم این چاقو تیزه، خوب میشه ازش استفاده کرد، بله چاقو اینقدر قیمتشه، چاقو رو میخره. داعی بر معاوضه وصف حرامه ولی در متعلق معاوضه اخذ نمیشه. اینم یک صورت. حالا اینا در حکم دیگه متفاوت میشه، فعلا تصویر کنیم صحبت. صورت سوم این است که این وصف حرام در معاوضه ذکر میشه، از داعی دیگه بالاتره و در ازدیاد ثمنم دخیل است، یعنی قیمت جنس با این صفت با بود و نبودش بالا پایین میره، مثل جاریه مقنیه. جاریه اگه مقنیه نباشه 800 درهم میارزه، مقنیه باشه میشه 1000 درهم. در وقت معاوضه 200 درهم بابت صفت قناص. این صفت در عقدم ذکر میشه، میگه بعتک الجاریت المغنیه به الف، جاریه مغنیه رو به 1000 درهم فروختم. صفت در عقد ذکر شده، در ازدیاد ثمنم دخیل، نم صورت سوم. حالا این صورت سوم که صفت ذکر میشه در ازدیاد ثمنم دخیله، دو حالت پیدا میشه. تارتن کالا بدون این وصف منفعت حلال معتد به نداره، لا جاریه ایست که همه وقتش گذاشته رو غنا، نه آشپزی بلده، نه استفاده دیگه داره، فقط همین استفادهش بلده، جز غنا فقط نفس میکشه، منفعت حلال دیگری برش متصور نیست، منفعت حلالش بسیار نادره. صارتن منفعت حلال مساوی یا غالب هم داره، جهات دیگه مزیتی داره، وصف حرام هم داره، وصف حرامی که در مقابلش هم پول قرار میگیره. صفت غنا نباشه 800 درهم میارزه، با صفت غنا میشه 1000 درهم. اینا صبر بحث هست که حالا بعد باید ببینیم تطبیق بدیم بر موارد و بر ادله و غیره. این یه مطلب. مطلب دوم، دو سه عبارت رو از کلمات فقها اشاره کنیم خیلی سریع و بعد تحلیل کنیم بعدن که مقصود از این کلمات علما کدوم صورت کدوم قسم. عبارت شیخ رو در مقصود ببینی، فالغناء عندنا محرم. ابتدا اصل غناء، حالا در جای خودش باید برسیم، مرعیاتی باشه توفیق باشه سال آینده خیلی هم بس در کار نداریم. منا غنا در نزد ما حرام است، یفسق فاعله و ترد شهادته. کسی که مغنی و مغنیه باشه فاسق میشه، شهادتش هم رد میشه. فاما ثمن المغنیات فلیس بحرام اجماعا. این عبارت شیخ در نفسه، ثمن مغنیات حرام نیست بل اجماع. بعد با تعلیم کنیم مقصود کدوم صورت، یعنی چی ثمن مغنیات حرام نیست بل اجماع؟ یعنی این صفت داعی باشه داعی نباشه، جزء ثمن باشه جزء ثمن نباشه. ثمن المغنیات لیس به حرام اجماعا لأنها تصلح لغیر الغناء من الاستمتاع بها و خدمتها. میفرمان به خاطر اینکه این جاریه برای غیر غناء هم که فایده داره، استمتاع و خدمت هم که میشه ازش در این امور استفاده کرد. پس کسی جاریه مغنیه رو بخره بفروشه مشکلی نداره، لیس به حرام اجماعا. عبارت ابن ادریس در سرائر، الغناء من الصوت ممدود و من المال مقصور. غناء اگر صفت صوت باشه ممدود، غناء اگر صفت مال باشه مقصور. غناء بدون همزه ممدود، غناء این صوت مطلب، غناء یعنی پولداری. خیلی خوب. فاما ثمن المغنیات فلیس به حرام اجماعا، ثمن مغنیات اجماعا حرام نیست. به کدوم قسمه چطوره باید بررسی کنیم. عبارت علامه، مرحوم علامه در کتبشون عبارتهای مختلف دارن اینجا. در نهایت الاحکام فی اصول الاحکام و یجوز بیع الجاریه المغنیه، ایشون توضیح بیشتر میدن، و امکان الغناء اکثر منافع، جایز از فروش جاریه مغنیه ولو غنا بیشتری منفعتش باشه، منفعت غالبش غنا باشه بازم جایزه بفروشه. از لا تخرج به هذه الصنعه علی المالیه، از مالیت که خارج نمیشه با غنا، بدون غنا که مالیت داره، پس اگر بفروشش اشکال نداره. توضیح بیشتر، ولو کانت تساوی الفن و به اعتبار الغناء تساوی الفی، اگه جاریه 1000 درهم بیارزه بدون غنا، اگه مغنیه باشه 2000 درهم بیارزه، فشتراها به الفی فالوجه از صحت. جاریه مغنیه ای که اگه مغنیه نباشه 1000 تا میارزه، مغنیه باشه 2000 تا میارزه، اگه این جاریه رو 2000 تا بخره فالوجه از صحت. وجه اینه که درست صحیح. اما در اشتراها به شرط الغناء المحرم بده، اما اگه مسئله جز صورت اول داخل بشه، خب دقت کنید، علامه میگه اگه جز صورت اول باشه باطله، اگه وصف باشه باطل نیست. وقت صاحب دراسات میگه اگه وصف بود باطل بود، به طریق اولا وقت شرط باشه باطل. علامه چیز دیگه میگه، میگه اگه شرط باشه باطل، اگه وصف باشه باطل نیست. حالا این بعضی از عبارت ها. مطلب سوم، اقوال در مسئله رو اشاره کنیم، بعد وارد تحلیل و بررسی بشیم. ولی کلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخونید عبارت شنو، شما توجیه کنید، خیلی خوبه کلمات بزرگان را توجیه کنید.
من کالایی به شما میفروشم،
میگم اینو
منفعت حلالش استفاده نکنید.
خب منفعت حلالش استفاده نکنید. بسیار.
هم میگه که منفعت حرام ثابت شده، درسته؟ میشه کلام منفعتی هست، کار منفعت نداره.
خب
اینو اگر کسی در بطلانش تشکیل بگذاره،
خب
در جاری مقدسه چطور؟ دو که این منفعت حلالی میره، ما
اونجا رو باطل کردیم. ببینید، حرف ایشون شامل همه صور میشه، این توجیه درست نیست برای ایشون. ایشون میگه ببینید، ملاک اینه، آنجا که منفعت هیچ منفعتی نداشت که صورت شرط بود، به طریق اولا باطله. خب ما میگیم این آنجا که هیچ منفعت نداشت، این هیچ منفعت نداشت، از چه ناحیه آمده رو تحلیل کنیم؟ از ناحیه شرط آمده، شرط هم شاره قبول نداره. چرا دیگه همین قیاس اولویت دیگه؟ عبارت چونه داری؟ بخونید عبارت چونه
منفعت حلالی هست،
بخونید عبارت چونه داروشن.
منفعت
حرام اثبات
میشه، منافع حلال
دیگه همه شرط منحصر کرد. حالا فرض کنیم ایشون و امام و اینا که ان شرط و منحصر میدونه، این اشکال شما وارده، آخیر من توجه داشتم قبلا، یعنی شما میخواید بگید تازه همه حرفا در صورتیست که شرط انحصار استفاده در حرام باشه، ولی اگه شرط کنه استفاده در حرام رو هم، که مشکل ایجاد میکنه. این هم حرف کنه عبارت چنو بخونید شما.
ولو قلنا في المسألة الآتية عني غير الجارية المغنية بالحرمة والفساد بمقتضى الأخبار الواردة فيها كما يعني سقوطهما في المقام
الأولى،
حيث إن الجارية المغنية تشتمل على المنافع المحللة أيضا، فلم يستقبل بايع
ساقط إثبات نكرد.
بعد في المقام الذي أثبت البايع جميع المنافع المحللة
آفرین، خیلی خوب. اینجا که شارع منافع محرمه رو اسقاط کرده، اینم میاد منافع محلله را اثبات میکنه. خب حالا همین شرط استفاده در حرام از مصادیق همین است یا نیست؟ یعنی از
اون بگه بله
خب معلومه دیگه. آخه بابا عبارت قبلی ایشون هم ببینید، اصلا ایشون در همین صورت، نه ببینید آخه در همین صورت معلومه، طرف میگه بعتو کل عنب به شرط ان تعمله خمرا فقط.
خب
دیگه تمام دیگه، همین جوره عبارت.
من اینو میفروشم به شما، شما استفاده حلال ازش
نبر. خب استفاده حلال ازش نبر، استفاده حلال. خب خب حالا این استفاده حرام نبر، آیا این شرط خود ایشون اگه اینجوری باشه در تناقض با یکی حرفای قبلیشون میشه؟ شما چرا عبارت امام رو ببینید، عبارت ایشون رو ببینید در ذیل عبارتهای امام، آنجا که میگوید منافع حلال اثبات بشه، ایشون میگه مقتضای عقدتن باطله، نیاز به قیاس اولویت نداریم به نظر ایشون اونجا. نه اصلا آخه قیاس اولویتی نیست دیگه اونجا، اونجا اصلا مقتضای عقد بطلانه. ببینید ایشون همه ی صور رو میگیره، آنجا که شرط منفعت حرام رو، شارع منفعت حرام رو اسقاط کرده، اینم منفعت حلال رو اسقاط کرده، میشه کلام منفعت. این قیاس اولویتیشون مسلم ابرز موردش اینجاست. او یک دو صفحه قبلش هم بخونید اصلا فرضیشون در اینجاست. بسیار این قیاس اولویت به نظر ما جانند. Thank you.